صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد، همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر به دور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند لطیف و رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم مجدداً در خدمت دکتر معالج کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که در مورد روش‌های غیربالگری و اسکرینینگ یا بیماریابی برای سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس در خانم‌ها صحبت کردند و روش‌های مراقبتی و وقایوی را ذکر کردند، اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و صحی را تاکید داشتند، بحث با هم داشته باشیم. در جلسه قبل در مورد اهمیت و ضرورت واکسینیشن برای آلودگی ویروس زمینه‌ساز سرطان دهانه رحم در زنها یعنی ویروس پاپیلومای انسانی مفصل صحبت شد. راجع به اهمیت و ضرورت تست پاپیسمیر در خانم‌ها صحبت شد که باید از سن 21 سالگی این تست‌ها را انجام بدن. امروز عزیزان شنونده در مورد سایر کانسرها و سرطانهای نسبتاً شایع در میان زنان با خانم دکتر امین مقدم صحبت میکنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خب خانم دکتر امین مقدم، سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه شما در جلسه قبل گفتین که از جمله سرطان‌های شایع در زنان و خانم‌ها کانسرهای تخمدان هاست که البته ما قبلا در این رابطه صحبت داشتیم، اما اگر در این جلسه هم یک مقدار صحبت بکنین که اصولا عوامل خطر این سرطان تخمدان چی چیزهایی است، ممنون میشیم.
بله، سرطان تخمدان نوع شایعش سرطانیه که از اپیتلیوم پوشاننده تخمدان منشأ میگیره و در سن بالا دیده میشه. یه نوعش که از سلول‌های زایای تخمدان منشأ میگیره در سنین پایین بین 10-20-30 سالگی دیده میشه. اما از فاکتورهای خطر سرطان‌های اپیتلیال غیر از سن که معمولاً بعد از یائسگی هست، کسانی که تخمک گذاری های متعدد دارن، یعنی در سن خیلی پایین عادت ماهیانه شون شروع شده، و در سن خیلی دیرتر یائسه میشن، توشون بیشتر دیده میشه، فاصله باروری زیاد میشه، تو اینها شیوع بیشتری داره. در بعضی نژادها بیشتر دیده میشه سرطان تخمدان. در کسانی که یک زمینه خانوادگی از دیگر سرطان‌ها وجود داشته باشه، مثل سرطان پستان یا سرطان رحم یا سرطان روده بزرگ، میتونیم این نوع سرطان تخمدان رو که نوع اپیتلیالش هست بیشتر دیده بشه. یک خیلی موارد به صورت تکگیر سرطان تخمدان دیده میشه، ولی در کسانی که در خانوادهشون شواهدی از سرطان‌های دیگر مانند پستان یا رحم یا روده بزرگ دیده میشه، باید یک مشاوره ژنتیک انجام بشه، شاید در اون خانواده ژن معیوبش وجود داشته باشه.
پس اینها به عنوان فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورها در سرطان یا کانسر تخمدان در زنان شناخته میشن. بسیار خوب. حالا خانم دکتر، ما برای سرطان دهانه رحم زنان روش ساده و در دسترس و تقریبا ارزان تست پاپیسمیر برای بیماریابی و قلبیل کردن داریم و همینطور در رابطه با تغییرات و مشکلات در پستان و سینه زنان، آیا برای تشخیص و شناسایی زودرس و زودتر از موقع سرطان‌های تخمدان هم در افراد عادی و در افراد پرخطر روش و تست ساده و ارزان پیشنهاد شده؟
روش غربالگری برای سرطان تخمدان پیشنهاد نشده در جمعیت معمولی. علتش اینه که خب ما باید یا سونوگرافی ترانسواژینال رو به عنوان غربالگری بپذیریم که دقتش برای تعیین کردن توده تخمدان خیلی زیاده، و همچنین از یک آزمایش خون به عنوان کانسر آنتیژن 125 CA125 و یا ترکیب این دوتا. ولی طبق مطالعاتی که انجام شده دیدن که استفاده از این دو روش غربالگری منجر به این شده که تعداد زیادی جراحی انجام بشه برای خانم هایی که حالا یک توده ای تو تخمدانشون تو سونوگرافی گزارش شده و جراحی ها انجام شده و دیدن که اون توده ها بدخیم نبودن. بنابراین از لحاظ همون هزینه اثر بخشی کاست افکتیو نبوده. ولی توصیه ما به جمعیت های در معرض خطر، حالا کسانی که یک جهش ژنی درشون اثبات شده هست، خب ما بعضی از افراد رو توصیه میکنیم برن مشاوره ژنتیک انجام بدن. کسانی که در درجات اول درجه دومشون دوتا سرطان پستان دارن، سرطان پستان و تخمدان دارن، یک کرایتریایی وجود داره، اون وقت در اون فرد خانوادهشون اونی که مبتلا هست اون ژن مبتلا رو، ژن معیوب رو پیدا می کنن و در فرد سالم دنبال اون ژن می گردن که اگه وجود داشت تو این افراد توصیه هست که غربالگری انجام بشه. اگه مثلا در یک مادری در سن حدوداً 45-50 دچار این سرطان تخمدان شد و اون ژن معیوب درش پیدا شد، طبق مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش ژنتیک توصیه میشه در افراد نزدیکش، دخترش 5 سال پایین تر، این سونوگرافی ترانسواژینال و یا انجام این آزمایش خون انجام بشه. تو اون میتونه اون وقت اثر بخش باشه که در مرحله پایین تر بیماریش تشخیص داده بشه.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات شایعی است که آیا کیست ها یا سیست های متعدد و مکرر در تخمدان های زنان، که می دانیم اغلب کیست های مکرر و متعدد ممکنه در سونوگرافی و بررسی ها گزارش شوه، اینمی کیست های متعدد می تانه زمینه ساز و باعث سرطان و کانسر تخمدان شوند؟
کیست خوب یکی توده خوشخیم تخمدان هست و تخمدان یه عضو فعال هست، میتونه کیست بسازه. کیست ساده تبدیل به سرطان نمیشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستن. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با هم دیگه دارن، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستن. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی‌کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستن، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح امراض نسایی ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی سرطانهای زنانه، در مورد سرطان و کانسر تخمدانها در زنان صحبت کردند. در مورد انواع ای سرطان و همینطور روشهای بررسی و بیماریابی، همینطور تأکید شد که کیست‌های ساده تخمدان باعث سرطان در تخمدان‌ها نمیشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در مورد سرطان‌های تخمدان‌ها به طور کلی صحبت شد، راجب غربالگری و تست‌های تشخیصی. در این قسمت اگر یک توضیحات در مورد سرطان رحم، به خصوص لایه داخلی رحم یا اندومتر، اگر بفرمایین که شیوعش چقدر است، علائم و نشانه ها و راه‌های غربالگری و بیماریابی و تشخیصش چه چیزهایی است، ممنون میشیم.
خوشبختانه چون اندومتر به بیرون راه داره، با خونریزی خیلی راحت علامت میده. حالا خیلی از بیماران از ما میپرسن سرطان ما خوشخیمه یا نه. اندومتر جزء سرطان هایی هست که چون در مرحله پایینی تشخیص داده میشه، خیلی راحت هم قابل درمان هست، برخلاف سرطان تخمدان که یه خانم ممکنه مدت ها درد شکم داشته باشه، نفخ شکم داشته باشه، حتی به چندین بار به متخصصین داخلی گوارش مراجعه میکنه، اندوسکوپی میشه، کولونوسکوپی میشه
و دقتی به علائمش نمیشه، معمولاً چون سرطان آندومتر خونریزی غیر طبیعی میده زود متوجه میشن و با یه نمونه برداری ساده از لایه داخلی رحم که یا به صورت سرپایی یا در اتاق عمل با جراحی نمونه برداری انجام میشه تشخیص داده میشه. در خانم هایی که یه مقدار وزنشون زیاده، چاق هستن، بیشتر دیده میشه. یکی از توصیه هایی که وجود داره اینه که حتما کاهش وزن داشته باشن. در مورد خب سرطان دهانه رحم، تقویت سیستم ایمنی با استفاده از میوه و سبزی کافی خیلی توصیه میشه. ورزش به عنوان یکی از راه های پیشگیری هست در این سرطان ها، هم در آندومتر و هم در سرطان تخمدان.
بله،
سرطان آندومتر میتونه یک زمینه فامیلی هم داشته باشه و در کسانی که دچار سرطان پستان هستند و قرص تاموکسیفن مصرف میکنند با کوچکترین علامت ترشح یا خونریزی باید مراجعه داشته باشند و اون نمونه برداری از لایه داخلی رحم درشون انجام بشه. در مورد غربالگریش فرمودین، خب غربالگریش میشه نمونه برداری از لایه داخلی رحم یا بیوپسی آندومتر، ولی مثل سرطان تخمدان دیدن که فایده اثر بخشیش یا کاست بنفیتش بازم زیاد نیست، چون علامت میده با علامتش تشخیص داده میشه و در همون مرحله که آدم میخواد در بدون علامتی تشخیصش بده فرق زیادی در پیشاگهیش نداره. اینه که فقط در بعضی از افراد خاص توصیه به غربالگری میشه برای سرطان آندومتر.
بله،
یکی کسانی که یک سابقه فامیلی قوی از سرطانهای ارثی که معمولاً با سرطان کلون از نوع غیر پولیپویدش همراه هست و به نام سرطان HNPPC یا سندروم لینچ معروف هست، کسی که میدونه دچار این نوع ارثی سرطان در خانوادش هست، اونا نمونه برداری آندومتر برای اینکه زودتر سرطان آندومترشون تشخیص داده بشه معمولاً 5 تا 10 سال زودتر از فردی که در خانواده دچار این بیماری هست انجام میشه. و دوم، در یه سری از افراد دیگه هم این غربالگری توصیه میشه، چون خانم ها خیلی علاقمندن بعد از اینکه به سن یائسگی رسیدند، خب میگن هورمون استفاده بکنیم دچار پیری نشیم. حالا خلقت طوریه که خانم بایستی در یک زمانی، همونطوری که یک دختر خانم به سن بلوغ میرسه، یه زمانی هم خب یه خانم بایستی قاعدگیش قطع بشه دیگه. این هورمون های تخمدان بایستی فعالیتش کم بشه، تخمدان، و دیگه این هورمون ها وجود نداشته باشن. حالا خانومی که اصرار داره که هورمون استفاده بکنه بعد از سن 50-51 سال، سنی که یائسه شده و رحم هنوز داره، باید هم هورمون استروژن و هم هورمون پروژسترون رو مصرف بکنه. اگه استروژن به تنهایی مصرف میکنه، تو اینها هم توصیه به غربالگری با نمونه برداری آندومتر برای اینکه ببینن دچار سرطان رحم میشن یا نه توصیه میشه. وگرنه غیر از این دو گروهی که اسم بردم، غربالگری برای سرطان آندومتر اثر بخشی تو مطالعات نداشته.
بله، ممنون از توضیحات مفید شما خانم دکتر. فقط خانمای گرامی توجه داشته باشند که مصرف و استعمال هورمون ها چی در دوره قابلیت حاملگی و باروری و بلوغ، چی در دوره یائسگی و خشک شدن، حتما و حتما باید با نظر دکتر معالج متخصص زنان باشه و از پیش خود و سر خود نباید از هورمون ها استفاده کرد، چون هر کدام از این هورمون ها موارد و شرایط خاص مصرف خودشان داره. خانم دکتر امین مقدم، در این قسمت از برنامه اگه در مورد علامت ها و نشانه های این سرطان ها و مشکلات صحبت بکنین بسیار ممنون میشیم، چون خانم ها مردم باید علامت ها و نشانه ها را بشناسن که اگه دیدن جدا و سریعا اقدام بکنن، با دکتر معالج زنان مراجعه بکنن، با دکتر نسای ولادی مراجعه کنن و تأخیر پیش نیاید. راجع به اقدامات سکرینینگ و غربالگری صحبت شد، اما راجع به علائم و نشانه ها شما صحبت بکنین که عزیزان شنونده اطلاعات کافی داشته باشن.
بله، خب خونریزی های غیر طبیعی مد نظر ما همیشه هست. خانمی که مب سرطان دهانه رحم دو تا پیک سنی داره، یکی 35 تا 39 ساله، یکی هم 60 تا 64 ساله. سرطان تخمدان اپیتلیال هم معمولا در خانم های یائسه دیده میشن. سرطان آندومتر هم یه سرطانیه که در خانم های یائسه دیده میشه. اما همینجا بگم الان ما شیوع تخمدان های پولیکیستیک خیلی زیاد داریم، سندروم تخمدان های پولیکیستیک در خانم های جوانی که چاق هستن، ورزش ندارن، یک زندگی دارن که میگیم ساکن هست و هر چقدر چاقیشون بیشتر بشه اختلال قاعدگیشون بیشتر هست، ممکنه در طی سال یک بار دو بار بیشتر قاعده نشن، و خانمی که حداقل 5 بار در سال قاعده نشه، یا حتی یه دختر خانم ما انتظار داریم دیگه حداقل 9 بار در سال عادت ماهانه بشه، و اگر این زمان قاعدگیاشون به کمتر از 5 بار برسه در ریسک سرطان آندومتر قرار میگیرن. پس اختلالات قاعدگی نمیخوایم بترسونیم که دچار این سرطان هستن، بیشتر به چیزهای خوشگین مثل اختلالات هورمونی فکر میکنیم، ولی اختلالات قاعدگی، خونریزی های غیر طبیعی، خونریزی بعد از نزدیکی، خونریزی بعد از یائسگی، ترشحات غیر طبیعی که به درمانهای معمول جواب نمیدن، میتونه از علائم سرطان دهانه رحم و یا زایعات پیشبدقیمش باشه. در مورد سرطان تخمدان، دردهای شکم، یه خانمی ممکنه یک تومور تخمدان بزرگ داره، به خاطر بزرگی شکم مراجعه میکنه، یا این تومور به مثانه داره فشار میاره، دفعات ادرارش دچار اشکال میشه، یا همینطور دفعات دفع مدفوعش، یعنی به معمول دفعات ادرار و مدفوعش هم یه خانم دقت بکنه. و سرطان آندومتر هم که معمولا گفتیم علامتش خونریزی هست و با ممکنه ترشح هم داشته باشه.
خانم دکتر، آیا سرطان‌های لوله‌های رحمی هم داریم؟ همون لوله‌هایی که تخمدان‌ها را به رحم وصل می‌کنن؟
بله، سرطان لوله‌های رحم هم داریم که در معمولش اینه که یه خانمی که یائسه هست با ترشحات فراوان مراجعه می‌کنه، یه توده‌ای در معاینه قابل لمس هست و در سونوگرافی هم می‌تونه تایید بشه، مدیریتش مثل سرطان تخمدان.
خانم دکتر امینی مقدم، چون بحث نقش ویروس HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی در ایجاد سرطان دهانه رحم زنان مشخص شده، اینجا بحث زیگیل های تناسلی یا وارتس یا به اصطلاح ما زخها یا ناشک های پوستی در ناحیه تناسلی که خب منشأ ویرال و ویروسی دارن پیش می آید. در این زمینه هم یک معلومات مختصر بتین که آیا داشتن زایعات زیگیل یا وارت یا زخها و ناشکهای پوستی در ناحیه تناسلی هم باعث سرطان دهانه رحم یا دستگاه تناسلی میشه یا نی؟
بله، ویروس هایی که عامل ایجاد زیگیل تناسلی هستن میگیم کم خطر یا لو ریسک، اون اصلا هم سرطان دهانه رحم ایجاد نمی کنه. اون انواع پرخطرش اگر بیشتر از 2 سال بمونه، بخصوص در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف به دلیل مصرف داروهای شیمی درمانی از پیوند کلیه شدن، دارن دارو مصرف میکنن، مبتلا به HIV هستن، تعداد بسیار کمی ممکنه این حالت ایجاد بشه.
ممنون، تشکر. و بالاخره در پایان میخوایم بپرسیم خانم دکتر، اگرچه شما تاکید داشتین بر اهمیت و ضرورت تست پاپ اسمیر برای خانم ها، آیا انجام این تست واقعا در کم کردن خطر سرطان و کانسر شایع دهانه رحم یا سرویکس در زنها نقش داره یا نه؟
بله، این باور کاملا درست هست. از سال 1950 که پاپ اسمیر جزء برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم، پاپ اسمیر غربالگری برای سرطان آندومتر یا تخمدان نیست، برای سرطان دهانه رحم هست استفاده میشه، واضحا مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم کاهش پیدا کرده است، چون باعث میشه در مراحل پایینی ما پایینتر بیماری رو تشخیص بدیم و درمان مناسبش رو انجام.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات بسیار مفید شما. انشالله که مورد استفاده و توجه شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های عزیز، قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس بابت همراهیشان.
آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. مهمترین داروهایی که در تخریب کلیه با هر سه مکانیزم عمل می کنند داروهای مسکن هستند که به صورت روزمره استفاده می شود و تصور می شود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. از این مسکن ها می توان به دیکلوفناک، ایبوپروفن، ایندومتاسین و استامینوفن اشاره کرد. واقعیت این است که باید مصرف قرص های مسکن را به حد اقل رساند و تنها در زمانی که واقعاً درد غیر قابل تحمل شد از آن استفاده کرد. مسکن‌های حاوی استامینوفن یعنی قرص‌های سرماخوردگی، استامینوفن کدئین و ساده و غیره می‌تواند باعث آسیب جدی کبدی شود. حتی دوزهای کم این مسکن هم می‌تواند باعث آسیب کبدی شود. اگر سابقه مشکل کبدی دارید، حتماً به پزشکتان این مسئله را اطلاع دهید تا از این نوع مسکن‌ها برای شما استفاده نکند. در ضمن، هرگز سرخود از این گونه داروها استفاده نکنید. دفع استامینوفن از راه کبد است، اما دفع مسکن‌هایی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن و بسیاری از مسکن‌های دیگر از راه ادرار و توسط کلیه هاست. در موارد معدودی این مسکن‌ها می‌توانند باعث آسیب ناگهانی یا تدریجی به کلیه‌ها و کاهش عملکرد آنها شوند. اگر مبتلا به دیابت، افزایش فشار خون یا مشکلات کلیوی هستید، حتماً باید برای مصرف این گونه مسکن‌ها با پزشک مشورت کنید. خانواده داروهای موسوم به داروهای ضد التهابی غیر استرویدی که شامل آسپرین، ایبوپروفن، ناپروکسن و غیره هستند می‌توانند باعث صدمه سلول‌های محافظ جدار معده و دوازدهه شوند و در نتیجه امکان بروز زخم‌های گوارشی و خونریزی‌های گوارشی را بیشتر کنند. گروه دارویی استرویدها یا کورتون‌ها که نه به عنوان مسکن ولی به عنوان داروی ضد التهابی در اغلب بیماری‌های روماتیسمی و دیگر بیماری‌ها به کار می‌روند نیز از علل دیگر آسیب دارویی در بعضی از افراد است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شکر چه خبید بده دیدو خدا شکر رحمان رحمان پسرم
بله پدر بله این آمد
بیا بیا بچه یه پیسر رو بگی بیا
بله پدر این برچی تو پیسر بچه
بگی پیسر رو صدقه بیتی بچه
بچه شون بچه شون بتون بابا
خدایا شکرت خدایا شکرت بخیر تیر شد
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم نشرات ما همچنان ادامه دارد از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم
سنیم هد هد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم گر پر و بال مرا باد برد می آیم می آیم می آیم می آیم می چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و با مگر مگ رسد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و با مگر مگ رسد می آیم طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر عاشق شق تو هم هرچی شود می آیم عاشق شق تو هم هرچی شود می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم بی دلی با دل من هرچه کند می آیم مرغک قصه نیم هد هد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم گر پر و بال مرا باد برد می آیم
صدای کتاب برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، در فصل بلخ الخ با شما هستیم. خلیفه کنار قهوه‌خانه سوم که برای نماز پسین می ایستد، دیگر حوصله خوردن و نوشیدن هم ندارم. نماز ظهر و عصر را هم با هم خواندم. می روم تونخ شاگرد قهوه‌خانه که چه جور با سرعت از سر چشمه آب مهیا می کند و ابر و پودر شوینده می آورد تا موتر را برای بار سوم بشوید. در هر قهوه‌خانه رسم بر همین است که فلفور موتر کرولا اعنی مسافرکش را میشویند. نگاهش میکنم، همانطور که فرز پودر را توی سطل میریزد و هم میزند، ناگهان آرام میشود و میخکوب میایستد. سطل آب را که برداشته است روی زمین میگذارد و به سپر و رادیاتور موتر نگاه میکند. جلو میروم، ازش میپرسم که چرا یک هو خشکش زد. با دست روی سپر را نشانم میدهد. آرام میگوید سیر کن، دارند از جانورهایی که چسب شدند اینجا میخورند. زنبورها را میگویم. خدا را خوش نمیآید آب بریزم با سفرشان. عجب شاگردی دارد قهوچی. اگر قرار بود تذکرة الاولیا بنویسم حتما این حکایت را میآوردم. مو نمیزند با حکایت قدیمی تذکرة الاولیا که عارفی در سفر کاروان را رها کرده بود و از منزلی به منزل پیشین برگشته بود تا موری را که در کشکولش نشسته بود برگرداند بلانه. این یکی فقط کم امروزی تر است و البته معقول تر. تو نخ شاگرد قهوچیم که دستی از پشت استکانی چای سبز میگذارد کنار دستم. بر میگردم، همسفر پاکستانی است و من میگوید بخور، اینجا باید نرمال باشی. ایرپلین نیامده دیگر، این که ناراحتی ندارد. چای سبز رو میخورم و از همسفر پاکستانی تشکر میکنم. کلی بد و بیراه میگویم و ناخودآگاهی که این چنین قومیت ها را پررنگ کرده است در ذهنم. حالا میفهمم که در چنین مملکتی مصلح چاره ای ندارد الا این که خود را از تعصب قومی و مذهبی رها کند. حالا میفهمم که چرا روشنفکر اصیل افغانی رمان بادبادکباز را دوست ندارد. این درست که او از هزاره شیعه همیشه مظلوم دفاع کرده است، اما باز هم دامن زدن به اختلاف قومی و مذهبی برای چنین مملکتی از سم خطرناکتر است. گسلها را بایستی فراموش کرد، نه تعمیق. بگذاریم. این هم از برکت چای سبز همسفر پاکستانی بود. خلیفه به هر جامپر یا همان ساندویچ های آسفالتی جاده که می رسد و پیش از هر راهبند و ایست بازرسی در جلو را باز می کند و سرش را می برد پایین. پنداری چیزی را وارسی می کند در چرخ جلو. سر در نیاوردم که این دقت مهندسی برای چیست؟ سلامتی لاستیک ها، جلوبندی، فنرها، عاقبت بعد از 10 بار باز کردن در جلو می فهمم که هر وقت سرعت را کم می کند برای جامپر در را باز می کند و ناس توی دهانش را تف می کند روی آسفالت جاده. راه 400 کیلومتری را خلیفه در 8 ساعت می پیماید. آرام و سرخوش. در نشعگی ملس ناس هر از گاهی شل می کند و توضیح می دهد. با سرحده مزار که می رسیم در کابل و نزدیک که می شویم با پغمان 3 ساعت حدود 5:30 بعد از ظهر است و دم غروب. یعنی دست کم 3 ساعت بیش از تخمین عادی واقع بینانه من. تنها و بی کس در آخرین ایستگاه پیاده می شوم. نه کسی را می شناسم و نه می دانم بایستی با کجا بروم. با خلیفه دروغ می گویم. خلیفه از اخلاقت خوشم آمد. درست است که با من گفتی اجنبی، اما آشنایی کردی با من. چند میگیری مرا ببری تا هرات؟ گونی را از جعبه عقب محکم میاندازد پایین. بعد لبخندی میزند و چشمش را تنگ میکند. هرات؟ آن هم با غریبه‌ای مثل تو؟ 1,000,000 دلار. مگر از جانم سیر شدم؟ سفر قندهار که شنیدی؟ ما تا امروز که 45 سال از خدا عمر گرفتم 1,000 بار رفتم تا مزار و برگشتم، اما 1 بار هم تا قندهار نرفتم. یادم می آید که در مزار گفته بود که در کابل موتر برای هرات فراوان هست. از دستش حسابی شاکیم. گونی را به دست می گیرم و کوله را بردوش. حتی نمی دانم از چه کسی باید چه سؤالی بکنم. فقط در فکرم که زودتر خودم را برسانم به گاراژ ماشین‌ها و اتوبوس‌های هرات. از آن سو مدام مشغول تخمین زمان رسیدنم به هراتم. این وسط در این گاوگیجه عظما که قاطی شده است با سوزش پوست دست و البته هنوز حال مزاجی نچندان درست، مغز مثل CPU آخرین مدل کار می‌کند. یکو فکری به سرم می‌زند. حالا که دستکم تا فردا شب گرفتار رسیدن به هراتم، ببینم یک شنبه که فردا باشد پرواز کابل به مشهد داریم یا نه. اگر بود تکت میگیرم برای مشهد و از آنجا 300 کیلومتر بر میگردم به مرز دوغارون با تاکسی مسافرکش و از آن طرف هم با عبدالرزاق میگویم که خانواده را بیاورد دم مرز. فکر بعدی هم نیست. بلا فاصله می نشینم روی جدول جاده ورودی به کابل و شروع می کنم با تلفن گرفتن. دفتر کامیار در هرات که تعطیل است انگار. از طریق راهنمای تلفنی که پشتوست با زحمت دفتر دیگر می یابم در کابل و عاقبت بعد از 3-4 تماس متوجه می شوم که اولین پرواز از کابل به مشهد روز جمعه است، یعنی 7 روز بعد. با خودم میگویم پیاده هم بروم به هرات زودتر از جمعه میرسم. انرژی میگیرم انگار. با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. در حضیض بدبختی همین که دل یک دله می شود و می بینی یک راه بیشتر نداری و آن هم برگشتن زمینیست به هرات و عملا شق بدیل دیگر حذف شده است، خوشحال می شوی. بجای ناراحتی از فقدان پرواز کابل به مشهد
کلی خوشحال می شوی. این هم از قدرت عجیب سازگاری بشر است. انرژی می گیرم و از جا می پرم. اولین تاکسی را کرایه می کنم. می گویم سرحده قندهار. با او می پرسد که می خواهی بروی قندهار و من سرتکان می دهم. با من می گوید که با آنجا می گویند کتل سنگی. سوار می شوم. می گوید یک ساعتی طول می کشد و 200 افغانی هم تای می کند که به نظرم منصفانه است. توضیح می دهد که خانهش آنجاست وگرنه کسی با این رقم مسافر نمی برد تا کوتل سنگی. در راه از کنار پوانتونی رد می شویم که دانشجوهاش دم غروبی ریختن توی خیابان و منتظر تاکسی اند. بهش می گویم اگر در مسیر هستند صندلی عقب را مسافر بزن. می ایستد و عقب می رود و 2 دانشجو سوار می کند. بهشان توضیح می دهد. این اندیوال ایرانی مهربانی کرد و گفت شما بیایید. 2 دانشجو که خوردم حسینی هم دارند پشتون هستند و به زحمت فارسی حرف می زنند. اندیوال نیست این ایرانی، رفیق هم نیست، اخوی است، برادر است. انما المؤمنون اخوه. شروع می کنیم به گپ زدن و راه را کوتاه می کنیم. دانشجوها پشتون هستند و اهل تسنن و البته بسیار مطلع. از اوضاع داخلی ایران به خوبی آگاهند. برایشان از خاطراتم در سیستان و بلوچستان میگویم و کردستان. حسابی سر کیف میآیند. یکیشان میگوید با سخنرانی های آیت الله محسنی میماند. ایشان هم راجع به تقریب همین گونه صحبت میکنند. اخیرا ایشان گفتند که قانون احوال شخصیه بین هر دو فقه جعفری و حنفی تا بیشتر از 90% مشترک است. دیگری میگوید ایشان با وجه سیاست اظهار نمی کنند اما حقا نماینده آیت الله خامنه ای هستند. به ایشان میگویم مگر شما پای صحبت های ایشان هم می نشینید؟ هر دو سر تکان می دهند و میگویند با اینکه اهل تسنن هستند اما با مسجد ایشان سر می زنند و البته سایت ایشان را هم می بینند. راه را کوتاه می کنیم و نرسیده به کوتل سنگی پیاده می شوند. راننده تاکسی را جو سخنرانی من بدجور گرفته است. بدجورتر از 2 جوان دانشجو. بالاخره یکی ما را آدم حسابی فرض کرده است در این سفر که او هم از بد حادثه راننده تاکسی است. مرا نصیحت می کند که شما در این راه هرات حیف می شوی. باید که خطیب باشی شما، اما با خدای احد و واحد حیف می شوی. سفره دلت را مبادا باز کنی. 2 نیمه شب به بعد برو به سمت قندهار، وگرنه میکشنده توی راه. خیلی آرام باش، اصلا حرف نزن توی 303 و از این حرفا که اصلا و ابدا. میده بگذار برای صدقه در جیبت. میده یعنی پول خورد، صدقه هم خودت میدانی یعنی رشوه دیگر. دیدم که نه، اوضاع انگار خیلی بیریخت است. پرسیدم شما خودت رفته این مسیر را؟ گفت ما به همین کابل کلان شدم. شمال طرف مزار بارها رفتم اما پایم را از این سوی سرحد بیرون نگذاشتم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستین. با زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما عزیزان شنونده میدونین که ما در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. جنگ 8 ساله‌ای که رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد، خب تعداد زیادی از انسانهای فداکار و خداجو در این جنگ تحمیلی 8 ساله در جبهه های جنگ حضور پیدا کردند که بخشی از اینها افغانستانی هایی بودند که در جمهوری اسلامی ایران ساکن بودند یا افغانستانی هایی بودند که به نیت همی جنگ از داخل افغانستان بار سفر بستند، آمدند به جمهوری اسلامی ایران، در جبهه ها حضور پیدا کردند و بخشی از اینها هم به شهادت رسیدند. بارها عرض کردیم که آمار بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی دفاع مقدس هست. در برنامه‌های گذشته بخشی از این شهدا رو معرفی کردیم، اونایی رو که به خانواده‌هایشان دسترسی داشتیم سعی کردیم که با خانواده‌های این شهدا، با دوستایشان و با رفقایشان صحبت بکنیم، با آشناهایشان صحبت بکنیم، بتونیم که اطلاعات جامع‌تری را در ارتباط با این شهدا تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. بخشی از شهدا رو که نتونستیم با خانواده‌های اینا دسترسی پیدا بکنیم، سعی کردیم که از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی و فعال فرهنگ اجتماعی افغانستانی استفاده بکنیم و سعی بکنیم که با استفاده از صحبت‌های مرحوم رجایی این شهدا را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. این که از کجای افغانستان بودن، کی به دنیا آمدن، چی شده که مهاجرت کردن، کی در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن، به چه دلایلی در جبهه ها حضور پیدا کردن و کجا شهید شدن، شرایط شهید شدنشان چطور بوده و اگر خاطراتی هم در این زمینه ها بوده ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما این هفته میخواییم شهیدی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم که متاسفانه خیلی اطلاعات جامعی در ارتباط با این شهید بزرگوار نداریم، حتی نتونستیم به خانواده این شهید دسترسی پیدا بکنیم، یا به قول مرحوم محمد سرور رجایی حتی نمیدانیم که واقعا خانواده این شهید بزرگوار آیا میدانند که فرزندشان در جبهه های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن و کجا دفن هستند یا خیر. شهیدی است در شهرستان شوشتر دفن شده، در مقام صاحب الزمان در شهرستان شوشتر به نام میرزا شریف احمد. روی سنگ مزار این شهید نوشته شده: شهید افغانی میرزا شریف احمد، تاریخ شهادت 11/9/1359، محل شهادت کربلای سوسنگرد. کل اطلاعاتی که از این شهید داریم در همین حد هست، اما این که چطور میشه که مرحوم محمد سرور رجایی با نام این شهید آشنا میشه و سعی میکنه که اطلاعاتی را در ارتباط با این شهید پیدا بکنه، این را میخواییم که در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. و البته از شما هم درخواست بکنیم که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتانیم حداقل یادی از این شهدا بکنیم، و اگر بتانیم اطلاعات بیشتری را پیدا بکنیم، خب معرفی جامع‌تری از این شهدا داشته باشیم. خب دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید شریف احمد.
خدمت شما هستم با برنامه دیگر و با معرفی یک شهید دیگر، شهید افغانستانی که در دفاع مقدس مردانه مقابله کردند با دشمنان و شجاعانه به شهادت رسیدند. به طور اتفاقی با این شهید آشنا شدم در سال 1393 وقتی که در نمایشگاه کتاب غرفه یادبود شهدای افغانستانی را برگزار کرده بودم. دفترچه یادداشتی گذاشته بودم، از مخاطبان غرفه خواهش میکردم که هر کسی اگر اطلاعی از شهید افغانستانی، رزمنده افغانستانی دارد به ما منتقل کند، بازگو کند و بنویسد. روزی نشسته بودم، خانم میانسالی وارد غرفه شد بعد از این که تحت تأثیر تصاویر شهدای افغانستانی دفاع مقدس قرار گرفت. بعد گفت برادر من یک همرزم افغانستانی داشت که بعد از شهادت برادرم آن رزم افغانستانی هم به شهادت رسید. وقتی من پرسیدم که این شهید کجا دفن است و در کجا هست، اگر امکان دارد گزارش یا یک صحنه ای از این شهید را برای ما بنویس. عین جمله ای را که برای ما نوشت این چنین بود: شهید شریف احمد در شهرستان شوشتر در استان خوزستان دفن شده است، در مقام صاحب الزمان شهرستان شوشتر جنب سردخانه. او از دوستان برادر شهیدم بود، عاجزانه تقاضا دارم رسیدگی کنید. زرغامپور، خواهر شهید ابوالقاسم زرغامپور. وقتی من این متن یادداشت این خواهر شهید را دیدم، متوجه شدم که یک شهیدی از افغانستانی های ما در منطقه شوشتر دفن است. به تکاپو افتادم که اگر امکانش باشد این شهید را بیشتر شناسایی کنیم. خب متاسفانه هنوزم من به این آگاهی نرسیدم که این شهید از کجای افغانستان بوده، از کدام شهر به ایران آمده بوده، یا حتی خانواده این شهید از این شهید خبر دارد که شهید شده و در شهر